بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از دستوراتی که صاحبان ولایت کلیه ائمه طاهرین علیهم السلام به ما دادن، بعد از قرآن و فرمایشات رسول خدا شکر کردن در کنار همه نعمت‌هایی که از باب لطف و رحمت به ما عنایت شده. وقتی ما دستور اون بزرگواران رو عمل کنیم، طبق وعده‌هایی که خودشون دادن با تکیه بر آیات قرآن، هم لغزش‌ها و گناهانی که بین خود و خدا داشتیم آمرزیده میشه و هم راه ما به سوی بهشت پروردگار بدون مانع باز میشه. قرآن کریم در آیاتی که نعمتها رو بیان میکنه، در پایان اون آیات لعلکم تشکرون داره. لامی که در جمله لعلکم تشکرونه، همین لام تنهایی که سر لغت علا قرار داده شده که شده لعل، نام این لام در ادبیات عرب لام سببیت. معنیش اینه این مجموعه نعمتها به شما داده شده برای اینکه، به خاطر اینکه، به سبب اینکه شما مردم شکرگزاری باشید. یعنی هیچ نعمتی رو من که صاحب نعمتم به شما اجازه نمیدم، حق نمیدم که در غیر مسیر شکر هزینه کنید. اگر نعمت رو معطل بگذارید یا نعمت رو در غیر مسیر شکر هزینه کنید، قیامت دادگاه خواهید داشت و محکومیت در اون دادگاه هم قطعیه. چهار آیه رو در رابطه با شکر براتون قرائت کنم. جعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. یه نکته مهم آیه ضمیر در جعل است. اون ضمیر هو است. هو اشاره است. اشاره به کیه؟ به پروردگار. ضمیر در باطن جعله از نظر ادبیات عرب چه نقشی داره؟ نقش فاعل. اگر بخوایم به جای ضمیر در بیرون از جعله کلمه ای رو قرار بدیم که فاعل باشه، چی باید قرار بدیم؟ این میشه آیه جعل الله لکم السمع والابصار والافئده. بعضی از محققین میگن جعل به معنی خلق است. درست هم میگن. خدا میفرماید از سرمایه های ملکی خودم که شریکم ندارم، برای شما گوش، چش، نیروی درک آفریدم. هدفم هم از پرداخت این سه نعمت به شما این بوده که شما شاکر بشین در برابر این سه نعمت. پس ما طبق آیه شریفه مالک چشممونیست، مالک است دیگه، مالک گوش نیست، مالک نیروی درکمون نیست، کلش هم مال اون مالکه، ما شریک با اون نیست. مالک سه سرمایه رو در اختیار ما قرار داده، راه هزینش هم بیان کرده. ما اگه طبق خواسته مالک این سه عضو رو هزینه کنیم، آمرزیده ایم و اهل بهش. معطل بگذاریم، مسئولیم و متوقف. خلاف هزینه بکنیم، مسئولیم و متوقف. متوقف از چی؟ از رحمت خدا، یعنی گرفتار میشه. این سه نعمت شکرش چیه؟ تمام محققین میگن هر سه ابزار شناخته. ما با چشم اشیاء رو میشناسیم، با شنیدن میشناسیم، با درک میشناسیم. حداقل شکر این سه نعمت اینه که من معرفت دینی پیدا بکنم که از طریق دین بفهمم مالک این سه نعمت خواستش اینه که این سه نعمت کجا هزینه بشه. این حد اقل شد که من دین شناس بشم، حلال و حرام شناس بشم، وظیفه شناس بشم، مسئولیت شناس بشم، یا با مطالعه اگه خودم بفهمم، یا با شنیدن از پیغمبر حالا که پیغمبر نیست، یا با شنیدن از امام، اماممونم که غایبه، نوبت میرسه با شنیدن از عالمان ربانی واجد شرایط. اینو ائمه ما تأکید دارن، به ما نمیگن هر کی لباس داره برین دنبالش، نه، رو درواسی هم نداره. بعضی از دارندگان این لباس رو امام صادق می‌فرماید از ارتش یزید در کربلا ضررشون برای دین ما بیشتر. عالم ربانی واجد شرایط، خوش شرایط این عالم چیه؟ یکی از شرایطش اینه که با پای خودش در خونه مقامداران و صاحبان قدرت نره، چون رفتن عالم در خونه صاحبان مقام و قدرت به خاطر طمع. عالم ربانی باید طمع به قدرت قدرتمندان برای دنیای خودش نداشته باشه. این یه شرط. شرط دیگر عالم ربانی که امام تو رسالهشون هم نوشتن، تو رساله‌های دیگه ندیدم من، حریص به مال دنیا نباشه، قانع به درآمد حلالش باشه. حالا یا معلم دین میره تو کلاسات درس میده، یا تو حوزه روزی 5 تا درس میده عالم تربیت بکنه، یا نه سخنران عمومیه ولی عالمه، میره معالم دین رو برای مردم بیان میکنه، یه حق و زحمه بهش میدن، حریص به غیر اون نباشه. اینم یکی از شرایط. شرط دیگر عالم ربانی اینه که مردم گناهی از اون نبینن، کاری به خلوت مردم ندارن این، ولی در جامعه 50 سال داره زندگی میکنه، همه میگن آدم خوبیه، همه میگن ما بدی از اون ندیدیم، همه میگن ما گناهی از اون ندیدیم. شرط دیگر عالم ربانی اینه که در بین مردم، در برخورد به سوالات مردم بردبار باشه، از کوره در نره، مردم رو رد نکنه، به مردم نگه این سوال به تو چه، به مردم نگه جاهل و با عالم چه، پیشینه گوش بده. اگه طرف درست میگه بگه حق با شماست، اشتباه میگه هدایتش کنه. سوال علمی داره براش بگه، نمیدونه به سوال کننده بگه فعلا بلد نیستم، تشریف ببریم فردا بیایم من مراجعه بکنم جوابشو درارم بهتون بگم. البته اینا شرایط معمولی عالم ربانی. ائمه ما میگن هر عالمی رو دیدیم در خونه شاه و رئیس جمهور و این ور اون ور داره میره، دینتونو از اون نگیری. علمم داشته باشه از او دینتونو نگیری. سوال رو وظیفه و تکلیف من و یا پیغمبر باید برام بگه من با گوشم بشنوم، یا امام یا عالم ربانی. اگر نرم بپرسم جاهل به معالم دین بمونم، قیامت عذری برای ترک مسئولیت ها ندارم، این بچه آدم چون جاهل به دین بودم باید سرم رو بندازم پایین برم دوزخ، بی خودی وای نستم به زنجیر ببندنم بکشنم، آروم خودم باید برم. چشم و گوش و قوه درک نباید معطل بمونه و نباید خلاف هزینه بشه. من بیام نیروی درکمو ببرم تو ریختن طرحی که با این طرح سر مردم کلا بذارم، سر مملکت کلا بذارم، سر همسایه کلا بذارم، سر زن و بچه‌م کلا بذارم، نیروی درک و قوه هنر عقلم صحیح باید کار بکنم، درست باید کار بکنم. باریکلا به این دین که میگه روز قیامت اگه با ابرو اشاره نابابی کرده باشید اونم پاتون حساب میکنه. اگه چشمک نابابی زده باشید اونم پاتون حساب میکنه. نمیدونم، اگر نفس نابابی کشیده باشید اونم پاتون حساب میکنه. خب نفس نفس دیگه، پسر و دختری که دارن زنا میکنن که نمیشه جلو ریه رو بگیرن، خب دارن نفس میکشن در گناه کبیره. یکی عمل زنا عذاب داره، یکی نفسایی که مال ریه‌ای که ملک خدا بوده بردم تو زنا و این ریه رو باز و بسته کردم، نگاهم هم عذاب داره چون در حال زنا زن نامحرم یا مرد نامحرم میدیده زن، پوست بدنم عذاب داره چون لمس حرام کرد. نمیدونم اوضاع قیامت چه اوضاع. برای ما بسه این دعایه، اگه شیطون بذاره بفهمم. پس یه اعوذ بالله بگیم که این ملعون رد بشه، ما آیه رو درک بکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. حساب پاکه دیگه، نه اینجا باید با خدا تسویه حساب بکنیم، اونجا نمیشه. اما چرا اینجا به ما میدون تسویه حساب دادن؟ هنوز شب احیا نیومده، دو شب دیگه مونده. من اگه بخوام راه به پروردگار پیدا بکنم، باید از حق مالی خدا و از حق مالی خلق خدا بیام بیرون. تو چاه، اونم چاه هوای نفس و چاه پولی که حقم نیست، صدام به خدا نمیرسه. من باید در یه فضای پاک بگم یا رب، تا او گوش بده. نمیشه که من شب یا تو آغوش شیطون یه لم داده باشم و بعد بگم یا الله، خونم جواب نمیدم، نگام میکنم. آخه یا الله خیلی مسخره است که من تو آغوش پول شیطان، تو آغوش شهوت شیطان، تو آغوش فرهنگ شیطان باشم بگم یا الله. کدوم یا الله؟ من الان غرق در شرک فرهنگیم. چه یا اللهی؟ موحد بگه یا الله، میگن حرف تو بزن، مشکل تو بگو، همین امشب پرونده حلشو برات امضا بکن. ولی مردم نسبت به خدا بیشترشون سختگیرن، تکون نمیخوان، نشستم با خیال راحت هم نشستم. نه نعمت را معطل کنیم، یعنی بخل بمرزیم، و نه هزینه خلاف بکنیم نعمت را. یه داستان جالب زیبای لطیفی رو عنایت کنیم. ما یکی از علمای بسیار بزرگمون که راحت میشه گفت کم نظیر، چون من یه وقتی حساب کردم دیدم ایشون 400 سال پیش واقعا متخصص 12 رشته علمی بوده. شما یه چیزی رو به این سادگی میشنوید، این علومی که من میگم تحصیلش خیلی سخت. من با اینکه خودم حافظه قویی داشتم، دریافتم هم قوی بود، نمره‌های دبیرستانم هم 20 بود، شاگرد اول هر مدرسه‌ای بودم، گم گاهی استاد که درس می‌داد با همه بیان روانش و تحلیل خوبش نمیفهمیدم درسو. خیلی درسای ما آخوند و مشکله. البته اونایی که درس خوندن، اونایی که نخونده مولان که نشسته پاکن، یعنی خیلی سخت. این انسان راحت میشه گفت کم نظیر، واقعا وجود مبارک علامه خبیر، محدث کبیر، فیلسوف عظیم، عارف عاشق، مفسر، فقیه، روایت شناس، شاعر بالا، فیض کاشانی.
این حرفای زشتی که درباره ما در زمان شما میگن، این تهمتایی که به ما میزنن، البته تهمتا رو همه رو خودیام میزنن، اونایی که میگن ما نماز میخونیم و هم هیئتی هستیم و هم پیر غلام امام حسینیم و این مجموعه تهمتایی که به ما میزنن و به امثال ما، یعنی به روحانیون اثرگذار در جامعه و در تربیت مردم که روزگار ما همصدایی با اسرائیل و امریکا و انگلیس و منافقینه و اینا کارگران بیجیر مواجب این چهار طایفه‌ان. زمان مرحوم فیضم به فیض می زدم. الان علمای بزرگ شیعه سر سفره فیضم، الان مراجع بزرگ ما مقابل فیض کرنش دارن، الان یه منبری برای یه منبر خوب تا آخر عمرش محتاج به کتابای فیضه، ولی روزی که این مرد الهی و با کرامت و صاحب 300 جلد کتاب کم نظیر از دنیا رفت، تهمتها، دروغها، حمله های به اون نگذاشت در دارالمؤمنین کاشون جنازه‌شو تو قبرستون مسلمونا دفن کنن. سه شبانه روز جنازه رو زمین بود، آخر رو بردن تو باغ پدریش خاکش کرد. این داستان هم در تاریخ تکرار میشه، امروز هم به شدت در حال تکرار. ابن سینا رو در زمان خودش که شیعه بود و کم نظیر، فتوا گرفتن از علمای زمان که کافره. اینا قدرت دفاع هم نداشتن، مثل اینکه ما هم خیلی قدرت دفاع نداریم. جریان تو جامعه حاکمه، کجا حالا بلنشیم تک تک مردم رو ببینیم بگیم آقایون، این افراد، این ریشدارا، این نمازخونایی که این تهمت ها رو به ما میزنن به این دلیل دروغه، نمیتونیم همه رو ببینیم، فقط یه رباعی برای دفاع از خودش نوشت. کفر چون منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. اگه من کافر باشم و تمام روزگار یه دونه مسلمون وجود نداره، همه کافرای مقام پایین تر من هم. همه امیر المومنین می فرماید کمرم رو شکست جاهل متنسک. کسانی که شبا نمیخوابیدن، قرآن میخوندن، نماز شب میخوندن، پینه به پیشونیشون بود، جمعشون اومدن محضر امیر المؤمنین. من دلم میخواد این جمله رو تو قلبتون تحلیل بکنید ببینید یعنی چی. اونایی که میگفتن ما پیر غلام دینیم، اونایی که میگفتن ما دین داریم، اونایی که آثار سجده داشتن، اونایی که نصف شب قرآن قرائت میکردن، سنی و شیعه نوشتن، جمعشون اومدن محضر امیرالمؤمنین گفتن در جنگی که با معاویه کردی و زیر بار حکمیت رفتی کافر شدی، توبه کن بهت برگردی، توبه نمی کنی اعلام جنگ میدی. و اعلام جنگ دادن و چه کشداری کردن، کیا رو کشتن؟ این نماز شب خونا اومدن دنبال خباب ابن عرت در خونش که از عاشقان امیرالمؤمنین بود، عروس حاملش دم در بود، گفتن پدرزنت راستم گو من نمیدونم پدرزنم کجا رفته، نیست خونه. در جا کتابا نوشتن شکم عروس رو پاره کردن، بچه 8 ماهه رو در آوردن، مچ پای بچه رو گرفتن گردوندن زدن به دیوار پکوندنش، عروس هم اونجا مرد. که دیگه فضولی پیش ما نکن، میگیم پدر شوهرت کجاست، بگو کجاست. اینا پینه هم بود به پیشونیشون، اینا پیر غلامان دین بودن. فیض قیامت معلوم میشه، فیض قیامت معلوم میشه، اونایی که زمین سازی کردن که جنازه میت، نه میت عالم، یه مسلمان بمونه 3 روز، معلوم میشه کیم. از کاشان حرکت میکنه به اصفهان، چون از اصفهان میخواست بره شیراز، از شیراز میخواست بره بوشهر، اونجا سوار کشتی بشه بره جده، سفر حج میخواست بره. الان سفر حج 5-6 روز هم میشه انجام داد، آدم برسه مکه عمره تمتع انجام بده، بره عرفات، مشعر، منا، بیاد حج تمتع برگرده، 1 هفته میشه حج انجام داد. از تهران تا آدم بره کل حج رو انجام بده برگرده 1 هفته. فیض و هر کی در اون زمان مکه میرفت، میرفتن و برمیگشتن 11 ماه، 1 سال میکشه. خیلی هاشون هم زنده بر نمیگشن. وقتی وارد اصفهان شد، خانه ای رو که انتخاب کرد یکی 2 شب در اون خانه بمونه تا قافله آماده بشن برای حرکت، خانه سید حسین خونساری، عالم رده اول کل منطقه اصفهان بود که فوق او عالمی نبود. خود این اسد حسین خونساری تو احوالاتش نوشته شبای زمستون اصفهان که صبحش درس داشتم، یه لحاف کهنه پاره بیشتر نداشتم، روغن چراغ نداشتم، کرسی نداشتم، شبا این لحاف پاره رو به خودم میپیچیدم تا صبح را میرفتم که منجمد نشه خونم، اینجوری درس خوندم. بعدم مردم اونجوری میکوبیدنشون که جنازهشون تو قبرستون مسلمونا دفن نشه. من مجوز غیبت و تهمت نمیدم، اما اگر بناس غیبت و تهمت بکنیم، پیغمبر میفرمد پشت سر عالم غیبت نکنید، تهمت نزنید، چون خطر سنگینی برای مردم و دین داره. نشستن منزل سید حسین خونساری که ما بچه بودیم تو تاریخ مدرسه زمان شاه، علمای دوره عصر صفویه رو که میخوندیم یکیش هم همین سید حسین خونساری بود، ریاضیدان قویی بود، فقیه بزرگی بود، فیلسوف بسیار مهمی بود، حکیم بود، هیئت شناس و کیهان شناس پرقدرتی بود، معرکه‌ای بود این سید حسین، معروف به آقا حسین خونساری. این آقا حسین یه پسر 16-17 ساله داشت به نام آقا جمال. این آقا جمال کیفش تو این دنیا این بود که بخوره و بخوابه و بازی بکنه و خوش بگذرونه. مرحوم فیض وقتی آقا جمالو دید که دید آقا حسین بهش میگه جمال جان پسرم، خب فهمید که این پسر آقا حسینه. فکر کرد این آقا جمال تو این خانه علم، دانش، کرامت مثلا الان در حد مجتهد بودنه، چون ما داشتیم دانشمندانی مثل علامه حلی رو که 13 سالگی مجتهد جامع و شرایط بودن، نمیشد از ایشون تقلید کرد چون بالغ نبود. یه مسئله از آقا جمال پرسید. آقا جمالم خیلی راحت گفت من بلد نیستم. بلد نبود، نخونده بود، یه جوونی بود تفریحی عشقی، کار حرامی هم نداشت، عمر رو ضایع میکرد، شب و روز رو باطل میکرد، عشقی بود، کیفش خوردن بود، خوابیدن بود، گشتن با بر و بچه ها بود. گو من نمیدونم. فیض با یه دنیا حسرت، قصه، این دستش رو زد روی دستش، گفت وای که در این خونه بس وای. یعنی بعد مردن آقا حسین پرونده این خانواده بسته است، تمومش. فیض خداحافظی کرد رفت مکه. آقا جمال هی رو این جمله فیض فکر کرد، چرا در خونه ما بسته میشه بعد مردن بابام؟ چون من عاطل و باطل دارم میشم، چون چشم من، گوش من، قوه درک من، ابزار شناخت من افتاده تو خوشگذرونی ولو حلال. به پدرش گفت من میخوام درس بخونم. گفت این مدرسه، این کتاب، اینم خرج، برو بخون، برو بخون. فیض مکهش یه سال کشید، باز از مسیر بوشهر و شیراز و اصفهان باید بیاد کاشون. غروب رسید اصفهان، رفت خونه آقا حسین خونساری. همه کنار هم بودن، جمالم وارد اتاق شد. فیض آقا جمالو دید، گفت دلم میخواد مثل پارسال یه چند تا مسئله بپرسم. گفت بپرس. یه دونه، دو تا، سه تا. دید یه ساله این دریا شده. فقط این جمله رو گفت، گفت جمال امسال هیچیش جمال پارسال نیست، اضافه هم نگفت، بلند شد رفت. یعنی جمال پارسال جمال جاهل دوزخی بود، جمال امسال جمال عالم بهشتیه. فیض رفت. ولی مستمعین بزرگوار مسجد امیر، مرد و زن، آقا جمال خونساری به جایی رسید که تا امروز و این منبر 400 سال تو کل علمای شیعه هم وزنش نیومد. این شکر نعمت. شیخ بهایی به خاطر شهرتش برای ما این عظمت رو داره. آقا جمال اگر برگردونده می شد به زمان شیخ بهایی، یعنی 80-90 سال قبل از خودش، شیخ جلوتر آقا جمال بود، یقین بدانید شیخ بهایی در همه رشته ها جلوی آقا جمال زانوی ادب به زمین می زد. اگر بخواید بدونید آقا جمال به کجا رسید، من 13 جلد کتاب قطور بین 500-700 صفحه دارم که کل این 13 جلد که ارشادم چاپ کرده، گوشه ای از عظمت علمی و عملی آقا جمال خونسار، یعنی کلش درباره ایشون. این شکر نعمت. این یک آیه. آیه دوم تو سوره ابراهیم عزنا، این آیه‌ای که خوندم سوره نحل بود، این آیه سوره ابراهیم عزنا، این خیلی آیه عجیبیه. اذان یعنی اعلام، یعنی همه بفهمین، همه بشنوین. اذان رو به این خاطر اذان میگن که به گوش همه میشنونن، میرن بالا مأذنه تو تلویزیون تو رادیو. اذن ربکم لئن شکرتون مثل آقا جمال لعزیدن نکن، اگه شکر کنین شکر باعث میشه بهتون اضافه بشه، بشین آقا جمال. ولی این کفرتون، اگر ناسپاسی کنید یا نعمتهای منو معطل کنید یا غلط خرج بکنید، ان عذابی لشدید، روزی که گریبانتون رو بگیرم جریمه من بسیار سخت. آیه سوم، ما یفعل الله به عذابکم این شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرن علیما، من خدا رو چیکار که در دنیا و وقت مرگ و برزخ و قیامت شما رو عذاب بکنم؟ من خدا را چه کار به عذاب شما، به چه دلیل عذابتون بکنم؟ اگر اهل شکر و ایمان باشید، ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرن علیما، یعنی من خدا رو چگونه دیدید بی علت عذابتون بکنم؟ یعنی من ظالمم؟ بی علت دم مردم پدرتون رو درارم؟ من ظالمم؟ بی علت قیامت محل بهتون نذارم. شما اگه شاکر باشین و اهل ایمان منو و عذاب شما چی کار؟ در صورت شکر و ایمان من با رحمتم با شما معامله خواهم کرد، با لطفم با شما معامله خواهم کرد. مرده رو تو قبر میذارن، نمیدونم امام صادق یا رسول خدا میفرمان، جمع بین روایات هم یه دغدغه است برای ماها، کار بسیار مشکل. صورت شو رو خاک میذارن، لحد میچینن، همه میرن. پروردگار خودش به میت خطاب میکنه: عبدی ترکوک احباؤک وحیدن فی لحدک. اونایی که میگفتن دوستت داریم راستن میگفتن، دروغ نمیگفت. مادرت، پدرت، پسرت، دامادت، عروست، داداشات، خواهرات، تک و تنها گذاشتن تو رفتن. اینایی که گذاشتن تو قبر رفتن میدونی کیا بودن بنده من؟ الذین عصیتنی لهم. اینایی بودن که 60 سال به خاطر اینا گناه منو مرتکب شد. همینا چی رو بالا پایین کردی به خاطر اینا؟ چه جور تسلیم اینا بودی برای خاطر اینا که انداختن تو گور و رفتن؟ چقدر منو معصیت کردی. اما حالا من میخوام با تو چی کار بکنم؟ چون تو مؤمنی، تو رکعت نماز تو خوندی، روزه تو گرفتی، اما برای خاطر دنیات که اینا کنارت خوش باشن منو گناه کرد. اما من الان ارحمک رحمتن تعجب یا تعجبت منه الخلائق، رحمی به تو بکنم که خبر رحمم به تو اگه به تمام موجودات برسه همه شگفت زده بشه. ملائکه یه دری از بهش به روی برزخش باز بکنی که تا قیامت هوای بهشت بهش بخور. تا قیامت برای دو رکعت نماز که شکر خداست، شکر بدن، برای یه روزه که شکر بدن. کان الله شاکرن علیما. من در مقابل عمل کم شما مزد زیاد میدم، شاکرم، علیمم هستم، به همه چیتونم آگاهم. اگه بخوام به آگاهیم عمل بکنم، یکیتون نمیتونین برین بهش، چون همه پتتونو بیریزم رو آب، خودتون باید برین جهنم. اما و یعفو عن کثیر، بسیاری از گناهان شما رو میبخشم که بتونین بریم بهش، ولی نمیتونین. آیه 4: بل الله فعبدو و کن من الشاکرین. اگه میخوای از شاکرین بشی عمل شکر عمله. بل الله ف فعبد بنده خدا شو و کن من شاکرین تا جزء شاکرین عالم حساب بشی. حرفم تمام. فکر نمی کنم این کاری که لشکر یزید کردن از باب رحم و محبت بود. نه، نمی دونستن که اگه شب 11 تا فردا زن و بچه رو تشنه بذارن بیمیرن، ابن زیاد ایراد میگیره یا نمیگیره؟ اصلا کاری به رحم نداشت، اونا یه ذره رحم نداشت، اونا یه ذره مهربانی نداشتن. اگه آب و آزاد کردن، خیال نکنید دلشون سوخته که تو دلتون بهشون تخفیف بدیم، بگیم این یه کار خوب کردن. اونا کار خوبی نکرد، اونا از گنده تراشون میترسید. آب رو آزاد کرد، حالا نیمه شب این زن و بچه گرمای روز عاشورا یه طرف، آتیش گرفتن خیمه ها یه طرف، گرما و آتیش دیگه تشنگی رو بیداد میکنه. از اون طرف هم زین العابدین دستور داد عمه به همه بگو فرار بکنه. دویدن میان این خاکها، پستیها، بلندیها، ترس این بچهها، وحشت این زنها، حملات این نامردا، همه تازیانه به دست، نیزه به دست، دیگه تا نصف شب اینا بیابانگرد بودن تا زینب کبرا تک تک و جمع کرد. 84 زن و بچه، فقط 2 بچه کم بودن. اونا رو خیلی دنبالشون گشتم، نبودن. خیلی زن و بچه زجر کشیدن. این 2 خواهر برای این 2 بچه، حالا هم این 2 بچه مال اهل بیت بودن، مال اصحاب بودن نمیدونم، اما 2 خواهر همه جا رو گشتن نبودن. گفتن بریم کنار کشته ها، اونا خواب بودن دشمن. اومدن دیدن این 2 بچه کنار گودال نزدیک بدن ابی عبدالله، از ترس جان دادن، هر دو مردن. برگشت 3-4 تا مشک آب بردن. خیلی زن و بچه عجیب بودن، هیچ گدون نگفتن عمه به ما زودتر آب بده. همه آبو به هم حواله میداد، عمه آبو بده به این کوچیکتره، عمه آبو بده به این خانوم. نه هول زدن، نه شلوخ کردن، همه ایثارگر بودن تو این آبی که تقسیم شد. یه ظرف آبم دادن به مادر 6 ماه. چشمش که به این آب افتاد. به خوابه گنشه پژمان و پرپر، به خوابه گنشه نشگفته اصغر، به خواب آسودن در دامن خاک، ندیده دامن پرمهر مادر. مترس ای کودک 6 ماهه من، که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر. نمی صدای تیر و خنجر، نه دیگر نعره الله اکبر. الهی بشکند آن دست گلچین که کردین گنچه را نشگفت پرپر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا وفقنا لما تحب وترضى.
السلام عليكم.